سوال رو میکنیم، یکی از برادرها بخونه که جوابش رو اونایی که لازمه توضیح داده بشه توضیح داده بشه. بخونید آقا بلند.
واضح که مثال از فراهان یا خدمات برخورداشتی وضعیت رقابت اقتصاد مقدار شهرداری و رقابت اقتصادی را نشان داده. در این مثال مورد نظر را می اشاره.
بله خودتون بگین در مورد رقابت. شرایط رقابت هم باید توجه بکنه، یعنی اونقدر فروشنده باید زیاد باشه که خریدار، یعنی وقتی میاد میخره یه قیمت در مقابلش باشه، یعنی که اصلا نمیشه تغییرش بدم. اون یه کمی مثالش محدود میتونه باشه، یعنی کتاب مثال جالبی برای این نیست. چی خوبه؟ چی؟ اونم رقابت تو اون مفهوم نیست. نه رقابت کامل، ببین رقابت کامل بله. مثال ایشان مثال درستتر، یه برنج در شمال میتوانه یک تولید رقابتی باشه، مثال خوبی. خدمات چی مثلا؟ خدمات کارگران ساده تا یه حدی میشه قبول کرد، که البته بازم اونم احتمال به اصطلاح جمع شدن و یه به قول معروف تصمیم محکم هم داره. مثلا یه موقع بناها بشینن با هم بگن که ما کمتر از 1000 تومان کار نکنیم، بعد این احتمالش نباشه. بنابراین محصولات کشاورزی بهترین مثال همون دیگه، بله جز محصولات کشاورزی درست. رقابت کامل، رقابت انحصاری چیز، بله دیگه رقابت انحصاری. چه مثالی شما میزنید؟ رقابت انحصاری، اون انحصاره، بله به مورد انحصار میگن، آب، برق، تلفن، دخانیات، اینا مثال خوبی. مثل چی؟ بله دیگه مغازه های پوشاک فروشی مثلا، بله مغازه های لبنیاتی، بقالی ها، لوازم و تحریر فروشی ها، یه اینجوری شرکت های مسافربری. بله مشکله، بله این راحتی نمیشه. بله انحصار چندگانه چی؟ آقای بهکردی مثال بزنی. سوهان فروشی هم نظر شما جز کنون قرار میگیرن؟ انحصار چندگانه میشه؟ رقابت انحصاری میشه. سوهان فروشی هم رقابت انحصاری میشه. دیگه رقابت انحصار چندگانه، بله اون اگه بنکدارا رو بگیریم ممکنه بشه، یعنی مثلا بگیم که مراکز اصلی توزیع سیب زمینی بنکدارا، ولی مغازه های جز نمیشه انحصار چندان. بله اون نه حالت های بحران رو مثال نزنید، یعنی یه وضعیتی که تو اقتصاد طبیعی باشه، حالت نرمال باشه. رنگ سازی ها خوبه، موتور برق ها احسن، مثال خوبیه. درست برادر، خوب مثال های خوبی تو ذهنشان هست. بله خیلی ممنون. مثال سوال دوم رو خانم
درآمد نهایی را با ذکر مثال تعریف.
آها آیه غریب، درآمد نهایی تعریف.
اون مقدار درآمدی که به ازای یک واحد فروش بیشتر
احسن، یه واحد که به فروش اضافه بشه، اون مقداری که به خاطر اون یک واحد به درآمد کل اضافه میشه بهش میگیم درآمد نهایی. چی؟ نه اینجا بحث فروش و تولیده. یه واحد تولید ما زیاد کنیم یا یه واحد فروش رو زیاد کنیم. فرض کنید یه مغازه ای مثلا 4 جفت کفش میفروخته، حالا 5 جفت کفش بفروشه، این پنجمیشو ببینیم چقدر درآمد طرف رو میبره بالا، بهش میگیم درآمد نهایی، درآمد واحد آخر. بله
شرطی لازم برای
بله گفتیم که شرط سود، شرط لازم جایی بود که درآمد نهایی مساوی با هزینه نهایی باشه، اما چون گفتیم در حالت رقابت کامل درآمد نهایی در واقع چیه؟ مساوی با قیمته، چون قیمت گفتیم تغییر نمیکنه. یه واحد شما اضافه کنید به چند اندازه به درآمدت میافزاید؟ به اندازه قیمت. پس بنابراین چه بگیم؟ درآمد نهایی چه بگیم؟ قیمت. لذا میگیم شرط لازم در رقابت تساوی قیمت هست با چی؟ با هزینه نهایی. یعنی قیمت بازار رو به ما دادن، گفتن که فرض کنید که برنج آمل 3.45 تومان همه میفروشن، اگه کسی بده 46 تومان کسی از شما نمیخره، و اگه بده 40 مثلا 2 تومان یا 40 تومان خب خالی میکنن انبارش رو، همه میان میخرن. بنابراین این قیمتش بر اساس هزینه نهاییش اگه بود، این میگیم شرط حد اکثر سوده. یعنی این طرف اگه اینجوری بفروشه موفقه، این از شرط لازمه. چی؟ اینجا گفتیم این شرط اوله، یعنی اگر توضیح دادیم، اگر بخواهد ادامه دهد، اگر بخواهد ادامه دهد باید این شرط لحاظ بشه، اگه معتقد به سود ببره، اگه بخواد ادامه بده. اما آیا حالا میخواد ادامه بده یا نمیخواد ادامه بده؟ جوابش رو کجا بگیریم؟ شرط کافی. ببینیم که در شرط دوم یا شرط لازم میگن، شرط مرحله اول هم میگن، شرط کافی میگن، شرط مرحله دوم. در شرط مرحله دوم یا شرط کافی چی رو نگاه میکنه؟ اصلا این هزینه متوسط رو توجه میکنه. اگر قیمتی که میگیره از هزینه متوسط بیشتر بود، ادامه میده یا ادامه نمیده؟ ادامه میده. ولی اگر که کمتر بود به ضررشه و در هر حال ضرر میکنه، پس ادامه نمیده. اینا رو ثابت هم کردیم و برادران خودشون وارد در همشون یکیه، فقط بحث روی کوتاه مدت و بلند مدته که اینا رو توضیح دادیم. نه در رقابتی، در انحصار، در هر چی شرط کافی، شرطی که ببینیم به نفعش ادامه بده یا به نفعش نیست، در اون حالت اول ما نمیگیم به نفعش یا به نفعش نیست، میگیم اگر این مؤسسه میخواد کار اقتصادی بکنه، اگه بخواد ادامه بده، معتبره میخواد کار کنه، به هر صورت حتما باید این لحاظ بشه و الا به ضررش اصلا حد اکثر سود نمیبره. اینو نشانم دادیم، گفتیم که چرا اینجوریه. یعنی فرض کنید که اگر این هزینه نهایی باشه، اگر و این هم درآمد نهایی باشه، بهترین نقطه نقطه‌ایه که اینا با هم برابرن. این قسمتش اگه عمل بکنه درآمد نهایی بیشتره، پس بهتره چیکار کنه؟ ادامه بده. ببینید درآمد نهایی اینقدره، هزینه نهایی اینقدره، اینا رو توضیح دادیم. اگه این برای نقطه تساوی بگیره، هزینه نهاییش بیشتر از درآمد نهاییشه، به ضررشه، بهترین نقطه‌ای که احتمال حد اکثر سود یا حد اقل ضرر را داره، نقطه تساوی هزینه آخرین واحد با درآمد آخرین واحده، یا هزینه نهایی با درآمد بله بعدیش آها شرط لازم رقابتی گفتیم چی بود؟ شرط لازم رقابتی قیمت مساوی هزینه نهایی باشه. شرط لازم انحصاری آها درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشه، نه قیمت مساوی این باشه. دقت کردیم؟ در رقابت کامل اگه قیمت مساوی هزینه نهایی شد این شرط لازمه، حد اکثر سود رو میتونه ببره. اما در انحصاری اینجور نیست، یعنی درآمد نهایی مساوی قیمت در انحصاری هست یا نیست؟ نیست. ببینید در انحصاری نیست، اینا با هم یکی نیستن، بلکه قیمتی که این طرف میگیره چیه؟ بیشتره یا کمتره؟ بیشتره. چیو؟ بله مساوی هم. نه در اینجا در رقابتی که مساوی نداره، در رقابتی در انحصاری مساوی نداره، نه در انحصاری نداره. شاید اون مال چیز بوده، شرط کافیه. شرط کافیه مساوی، اینجا مساوی نداره. یعنی هیچ وقت اینجور نیست در انحصاری قیمت مساوی درآمد نهایی باشه، قیمت بیشتره. اصلا همینه که این با قیمت گرانتر میفروشه، یعنی بیش از اون نفع نهایی شد. چرا؟
برای
این قیمت همیشه کمتر از
قیمتی که دولت
میگیره از
مردم همیشه کمتر از
کمتر از از اینا؟ چرا؟ حتما بیشتره، مگر اینکه دولت نخواد سود بکنه اون یه بحث دیگه است، دولت بخواد ارزان بده اون یه بحث دیگه است. اما انحصاری یعنی طرف دلش بخواد قیمت رو هر جوری دلش بخواد تغییر بده. الان داره میکنه دیگه دولت، نه دولت الان داره این کارو میکنه، الان داره گران میکنه. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، چون شما نمیتونید آب رو قطع کنید، نمیتونید برق رو نخواهید، بنابراین دولت میتونه قیمت رو هر جوری دلش بخواد ببره بالا، نشون میده انحصاریه. ولی یه موقع ممکنه دولت کم بگیره، اون از اهداف خود دولته. اما یه انحصاری بخش خصوصی رو در نظر بگیرید، یعنی فرض کنید که اگر آب و برق ما دست فلان تاجر باشه، ایران ناسیونال ما دست خیامی باشه مثلا، این چیکار میکنه؟ اگه مال خودش باشه یا نمیدونه نهدیه تاجر باشه، نمیدونه این سرمایه‌دار معروف زمان شاه فرزن، خب اینا چیکار میکنن؟ اینا سود شخصیشونو میگیرن، بنابراین میگن که هر این قیمت ما میدیم. ولی دولت ممکنه، گفتم امام اونوقع فرمودن که اصلا از مستضعفین اصلا نگیرید فرزن، یه موقع این سیاسته، یه موقع این سیاست ممکنه ادامه بده، یه موقع میگه بیشترش کنن. دولت الان داره مرتب درآمدای هزینه‌های خودش رو میخواد چیکار کنه؟ تامین کنه. یعنی مثلا وزارت پست تلگراف الان داره سودم تضمین میکنه، پولی که از مردم میگیره ظاهرا سودم میکنه، هزینه‌اش درست میکنه. شهرداری‌ها الان سود میکنن، تامین میکنن، کاراشونو میکنن، سودم میکنن. این در واقع دارن اینجوری نیست که دیگه بگن حالا چون دولتیه سر به سر بشه یا حتی ضرر بده، خیلی جاهاشون ضرر میدادن، اما الان تلاش دارن که حالا اینکه این سیاست حالا درست یا غلط از در رفاه عمومی از در عدالت اجتماعی رسته اقتصاد چیه؟ دستوریه. از نظر اقتصاد اثباتی و اقتصاد تئوریک دارن زیاد میکنن. حالا این به صلاح هست یا به صلاح نیست یه رسته دیگه هست دیگه، بر اساس اون مبانی جامعه و اقتصاد و مبانی حکومتی و مصلحت های عمومی و قوانین موجود بعد وقت سنجیده بشه. مکتب اسلام امثال اینها که این بحث بحث دستوریه. بخوان آقا بعدیش رو خب این که دیگه روشنه بحثش گذشته بعد بشیم. انواع
انواع انواع انواع انواع انواع انواع انواع انواع
بله مثلا انفار طبیعی توجیه چی آقا؟
انفار طبیعی انیلت یه نفر باشه انیلت باشه که خون یا آقا این به هم نمازه باشه انیلت اشخاص باشه انیلت خوبصی باشه
بله یه توجیه همینه که ایشون گفتن انحصارات در بعضی زمینه‌ها طبیعتش اقتضا میکنه که چی؟ انحصاری باشه، یعنی بعضی از تولیدات طبیعتش اقتضا میکنه که انحصاری باشه، بعضی از تولیدات بهتره که انحصاری باشه برای پیشرفت تکنولوژی. یه تولید کوچیک رو شما بخواییم با تکنولوژی پیشرفت جلو ببرین هزینهش خیلی زیاده، اما بیاییم به خاطر افزایش تکنولوژی یک چیز رو انحصاری کنیم. اما هر کلم در هر حال مساله جامعه باید تو اینا باشه، اگر مساله اقتصادی جامعه درش بود انحصار توجیه داره از در اقتصادی، اگر مصالح عمومی جامعه توش بود انحصار توجیه داره و الا میفته تو سود و سود پرستی بخش خصوصی. این دیگه ضابطه شونه. سوال بعدی مباحث کلی به
مباحث
شرط کافی
خب
هیچ فرقی ندارم، در شرط کافی چه در مؤسسه انحصاری چه در مؤسسه رقابتی قیمت بایستی بالاتر از چی باشه؟ از این متوسط باشه.
ما تون توی قابل رقابتی ممکن بود پایین رو قیمت پایین تر باشه؟
نه، اون کوتاه مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت و بلند مدت توضیح دادیم، گفتیم در کوتاه مدت یک هزینه ای داریم به نام هزینه متوسط متغیر، یعنی به خاطر اینکه هزینه ثابت داریم، چون از این ثابت داریم یا از این متغیر هم داریم، در کوتاه مدت این ملاکه که گفتیم که اگر قیمت بزرگتر از این هزینه متوسط متغیر باشه یا مساویش باشه ادامه میده، اما در بلند مدت دیگه این نیست، چون ما این نوع تقسیم بندی در بلند مدت دیگه نداریم، فقط میگیم قیمت بزرگتر یا مساوی باشه با هزینه متوسط. کوتاه مدت و بلند مدت دیگه نداره، متغیر و ثابت هم نداره. اینا رو توضیح دادیم تو جزوه تان هست. بله بعدیش بله این دیگه با صحبت قبلی تقریبا توضیح داده شده دیگه، خودتان هم این نظر خودتان. یه موقع سوال از شما میکنن بس فکر میکنن حتما تو جزوه مثلا یه جایی بوده، شما با توجه به همه معلوماتی که پیدا کردی میتوانی نظر خودتان رو بدین. و یه چیزایی دیگه طلبه هم که اجتهاد کردن چند بلد نیست، البته مرز اجتهاد و خالی‌بندی باید رعایت بشه ها، یه حقه کلیگویی و اینا میشه خلاصه کلیگویی نباشه توی چارچوب توجیه اقتصادی بگنجه.
توجیه هم
راجعه انحصار
منابع حیاتی
احتم چی بودم؟
این من رو از خودم
بله
شما به
تعادل
در سیستم
اقتصادی میده.
دوباره
بفرمایید.
انحصار دولتی در منابع حیاتی
بله
به تعادل در سیستم اقتصادی
میده، کمک میکنه به تعادل، نه به تعادل، لزوما به تعادل نمیرسنه. میتوانه انحصار دولتی سالم
چطور؟ خود
انحصار دولتی خیلی کم داره آمریکا.
خود روز روز
کمش میکنه. کمش میکنه.
برعکس
چی مثلا؟ چی الان انحصار دولتی؟ آمریکا چی انحصار دولتی؟ کاملا در شاهدی. نه اصلا اونجا اصلا قدرت اقتصادی دولت در آمریکا بسیار کمه. در دخالت در اقتصاد. نه در نظارت یا قانون. قانون میتازه. تغییرات برای راه اندازی بخش خصوصی میکنه اما دخالت نمیکنه. خیلی کمه حد اقل. نه الان شما نسبت به بعض موجود دنیا رو تنظیم کمترین دخالت ها مال کشورهای سرمایه داریه. حالا گفتم اینا به خاطر اینکه ماهیت بخش خصوصی رو معتقدا به طور مطلق باید جلو بره، یعنی کسی معتقد باشه که بخش خصوصی باید مطلق بره جلو همه رو میدرد تو بخش خصوصی، اما خب مبانی ما خودمان با مبانی آمریکا که یکی نیست دیگه. اینا هم معتقدن برای حفظ حیات بخش خصوصی باید همه چیز رو فدا کرد. مثلا امپریالیسم ریشه در افکار آدم اسمیت دیگه، میگه نفع شخصی اساس و اصالته. نفع شخصی و اگر نفع شخصی بود همه به سمت نفع عمومی پیش میاد. این دیدگاهیه به هر حال. البته همه سرمایه‌دارا قبول ندارن. یه گروه گفتم خدمتتون، یه گروه از اقتصاددانان سرمایه‌داری که کلاسیک ها معروفن، یه گروه هم کینوزی ها، اینا کلن معتقدن دولت حداقل دخالت بکنه. الان افرادی که در آمریکا حاکمن، جناح جمهوری خواه کلاسیک هست، حداقل دخالت، یعنی اصلا دخالت نه، بلکه چه یک نوع هماهنگی قانونی. فرضاً دولت موظف دفاع ملی رو انجام بده، آمریکا خلیج فارس رو به خون بکشه، برای چی کار کنه؟ بخش خصوصی آمریکا رو حفظ کنه، دنیا رو با آتیش بزنه، برای میخواد حتما اونجا حفظ بشه. حفظ اصالت فرد و اندیویجوالیسم و تفکر سرمایه‌داری امپریالیستی باید حفظ بشه. اما کلی ها دولت رو به نظر معقول معتقدن که باید در اقتصاد دخالت بکنه. این الان دو گروه اقتصاددان سطح دنیا در سطح کلان هم ندن، الان هم تو دنیا هم جدال ها هست که دولت چقدر دخالت بکنه چقدر دخالت نکنه. البته با هم خیلی جاها با هم به هماهنگی میرسن، در خلاف خط و خط بازی خودمون که این خط ریشه اون خط رو متقل باید بزنه، اینا دو خط هم دو تبر کنن ولی خیلی جاها با هم کار میکنن. یه جا اگه رسیدن کلاسیکا و کینجی ها صلاح دیدن دولت دخالت بکنه، ولی این که با نظریات و مبانی کلاسیک جور در نیاد اما یه توجیه اقتصاد داشته باشه، اینا میپذیرن. و برعکس یه موقع کینزی ها تشخیص بدن که کلاسیک ها منطقی میگن دولت این لحظه دخالت نکنه بهتره، با هم تشخیص میدن و یه کار انجام میدن و این خیلی کار خوبیه. یعنی با تمام نیات خلاص منفی که دارن اینا مشکل. بله بله، دیگه این از کینز دیگه، کینز ها اینا در واقع پیروان خط کینز هم. کینز از اقتصاددانان معروف صاحب نام و انقلاب کینزی اصلا تو اقتصاد معروفه. بعد از بحران 1929 تا 33 بزرگترین بحران اقتصادی جهان از ابتدا تا کنون این بحران بود. تقریبا همه تئوری‌های اقتصادی زیر سوال می‌رفت، جوابگو نبود، مشکلات عجیب غریبی پیش آمد، بیکاری شدید، رکود تولید، بالا رفتن قیمت‌ها و بسیار ناامید کننده شد که این کینز آمد یه نظریه داد و تقریبا میشه گفت اقتصاد سرمایه‌داری رو از سقوط نجات داد. یعنی شاید اون موقع اگه کینز نبود دیگه داشت می‌رفت تو دام مارکسیسم، مارکسیسم باش حاکم می‌شد، جوابگو نبود اقتصاد سرمایه‌داری. این آمد نجات داد. در حال راه حلش این بود که از دولت دخالت کنه و اشتغال ایجاد کنه، تلاش کنه، فعالیت کنه، هزینه‌های دولتی رو ببره. یه بحث مفصل یه بعد جای شاید اشاره بکنیم اگه فرصت باشه انشاءالله. و بعد از او دیگه یه تفکر اقتصادی به نام پیروان کینز یا کینزی ها مطرح بود، هنوز هم مطرحه. بله بله، این نه نه نه، ببینید دخالت چارچوب هزینه هایی که دولت میکنه و درآمد هاش رو که اینا رو همه قبول دارن باید بگیره. ضرورت وجود حکومت اخذ مالیاته. موقع بحثی بود که میگفتن مالیات اولی ثانوی، امام فرمود چون حکومت اولی مالیات لزوم لازمه حکومت، پس مالیات هم اولی. یه دیدگاه و ایشون معتقد بود دومین ما امکان نداره و از در ضرورت عقلی هم واقعا همینجوره، در اقتصادی هم همینجوره، مالیات نباشه دولت نیست. گفتم خدمتتون که اصلا اینکه نفت یا منابع معدنی یا نمیدونم مواد اولیه و مواد خام، این از ذلت کشورهای جهان سومه که با این میخوان کسب درآمد کنن، باید مالیات محل درآمد و تامین هزینه های دولت باشه. بنابراین اونها برای حفظ خود سرمایه داری میان مالیات میدن، یعنی خود سرمایه داره با عشق و علاقه میدن مالیات میدن، برای سرمایه داره خودمون که چی؟ هر چالشی میخوان فرار کنن از مالیات. البته خب مشکلات ما فرار داره. خب بحث مقدمات کلان رو داشتیم، عرض میکردیم، گفتیم چندین محور در اقتصاد کلان مطرح و کلیدیه، یکی تورم هست، یکی بیکاریه، یکی رشد اقتصادیه و یک سری ابزارهایی هم که اهمیتش از اینا کمتر ولی باز مهم بودن، عناصری مثل نرخ بهره است. عرض کنم که تراز یا موازنه پرداختا، تراز پرداختا یا موازنه پرداختا، بله، و یکی هم کسر بودجه و البته موارد زیاد در اقتصاد کلان مطالب اساسی زیاد داریم مثل سیاست های اقتصادی که عبارتند از تدابیری که مدیریت اقتصادی جامعه برای رسیدن به ثبات اقتصادی میاندیشه. به اصطلاح دو تا سیاست اساسی و یک سیاست کم اهمیت تر به طور نسبی وجود داره، سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست درآمدی. این سه سیاست و بالاخص دو سیاست یک و دو مهمترین سیاست اقتصادی دولت ها و از مباحث قابل توجه در اقتصاد کلان. از کلیم ثمرات خارجی اقتصاد کلان بیشتر از اقتصاد خورده ملموس کاملا. سیاست مالی در ارتباط با هزینه ها و درآمدهای دولته. پس وقتی مالیات بسته میشه، دولت اعمال سیاست چی کرده؟ سیاست مالی. سیاست مالی در ارتباط با هزینه ها و درآمدهای دولتیه. مالیات کم و زیاد بشه، اعمال سیاست مالی شده. یا فرض کنید که هزینه های دولت زیاد بشه، هزینه های دولت مثلا خرید کالاها و خدمات، دولت فرض کنید خطاعت راهن میتره، خرید کالا، قطعات هواپیما میتره، مثلا خدمات، خرید خدمت مثل چی؟ استخدام کارمندان و کارگران و اینا، پولی که به اینا میده، هزینه دولت زیاد میشه. اگه دولت حقوقها رو زیاد بکنه، هزینه دولت زیاد میشه، اعمال سیاست مالی شده. اگر مالیات رو کم زیاد کنه، اعمال سیاست مالی شده. اگر کمک به تامین اجتماعی بکنه، بیمه بیکاری رو مثلا به اونایی که بیکارن یه مستمری بده، طرح شهید رجایی مثلا، اینا همه هزینه دولت رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. اگر اینا رو کم کنه، هزینه دولت کم میشه. این در چارچوب سیاست مالی. سیاست پولی در ارتباط با تغییرات حجم پوله، کنترل حجم پول. اینا رو در یکی از مباحث مربوط به خود این بحث پول باز مطرح میکنیم و اونجا با تفصیل بیشتری عرض میکنیم. اگه پول تو جامعه کم بشه یا زیاد بشه، اعمال سیاست چی شده؟ دولت بیاد فرض کنید که به قولشون اسکناس چاپ کنه، یا بیاد اسکناس ها رو بگیره از مردم، مثلا چیکار کنه؟ فرض کنید که سهام بفروشه، یه سری سهام بفروشه، پول مردم رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه، یا به شکل مختلف، البته شکل غیر اقتصادیش هم هست، فرض کنید بیاد بگه که شما پول بدین 4 سال دیگه میبریم تا مکه، پولا رو میگیره در واقع، یا پول بدین دلار میدن مثلا، چیکار میکنه؟ این پولای موجود رو جمع میکنه. اینو بهش میگن اعمال سیاست پولی. هر نوع کنترل کم و زیاد کردن حجم پول در چارچوب سیاست پولیه. چرا؟ یک درمان کوتاه مدته. هر کلم اینا از برای اقتصادی راه درمان نیست، یعنی که مثلا یه طلا رو بعد ما طلا میده دولت که چیکار کنه؟ میگه طلا بیان ببریم. یا به شما میگه مثلا فرض کن 10 سال دیگه ما به شما نیسان میدیم، از حالا چیکار کنید؟ پول بریزین تو حساب. این پولا رو جمع میکنه که بعد به من که پول یا نقدینه رو کنترل کنه، اعمال سیاست پولی. اما ابزار قانونی و اقتصادی اینا نیست، اینا ابزار کوتاه مدت، ابزار مقطعیه، ابزاری که ناچاری اقتصاد اینو میکشونه به این وضعیت. بعدا در بحث خود فصلی داریم در باب پول و اینها، انشاءالله اونجا توضیح میدیم که ابزار اصلیش چی. یکم سیاست درآمدیه. سیاست درآمدی در ارتباط با کنترل قیمتها و دستمزدها و حقوقها. یعنی اگه دولت فرض کنه حقوقها رو کنترل کنه، قیمتها رو کنترل کنه، زمان جنگ تو چند مقطعه همون تعذیرات حکومتی و امثال اینها، این طرح کنترل قیمتها بود، اعمال سیاست درآمدی. یه دستمزدها رو بیاره پایین، یه رو بره بالا، اعمال سیاست درآمدیه. معمولا عرض کردم چون اون دوتا قوی ترن و سیاست درآمدی در خیلی جاها برگشت به اون دوتا میکنه، سیاست درآمدی رو به عنوان یک سیاست مستقل و جدای از اون دو سیاست مطرح نمی کنن. سیاست هایی که حاکمند و به اصطلاح وسیع استفاده میشن سیاست های مالی و سیاست های پولی. خب مسئله تورم یکی از مسائل مهم و یکی از بیماری های اقتصادیه در سطح کلان هست. افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک مدت معین، در یک حد اقل مدت معین بهش میگیم تورم. سطح عمومی قیمت ها قیدش خود موضوعیت داره. ممکنه که یه قیمت بره بالا فردا یا بیاد پایین، این نمیشه تورم. یه فرض کن فقط سیب زمینی زیاد شد، کم شد قیمتش، یا فرض کنید که آهن ارزان شد یا گران شد، این تورم و یا سقوط قیمت ها به این اطلاق نمیشه. سطح عمومی قیمت ها یعنی یک میانگینی از کلیه قیمت ها باشه. اگه فرض کنید 500 تا 600 تا کالا مردم مصرف میکنن، از این 600 تا قیمت 400 تاش بره بالا و یه مدتی هم دوام بیاره، ما ولی مثلا امروز قیمت ها زیاد بشه فردا بیاد پایین، این هم باید تورم نیست. یک محدوده یا درقل 6 ماهی این باشه، در این صورت میشه تورم از نظر اقتصادی. خب عرض کنم که تورم که هست، منتها آثارش رو با اون میشه کوتاه کرد. عرض کنید که حالا این رو من میگفتم، میگه سوالم نمی کردیم. ببینید یه آثاری خود تورم داره، یکیش همین کاهش قدرت خرید هست. یعنی فرض کنید که شما قبلا با قیمت های یک سال عادی فرض کنید که با قیمت های یک سال عادی شما 10,000 تومان درآمد دارید. این 10,000 تومان براتون خوبه، کافیه، میتوانید استفاده کنید، هزینه کنید و یک زندگی نرمال رو به چرخانید. فرض کنید سطح قیمت ها 2 برابر شد، دیگه 10,000 تومان شما 10,000 تومان نیست، بلکه چقدر حقیقتا دیگه 5,000 تومانه. سطح قیمت ها که 2 برابر شد، درآمد شما حقیقتا چقدر میشه؟ نصف میشه. یعنی دیگه داریم در واقع 5,000 تومان. درسته از نظر اسمی یه درآمد اسمی داریم، درآمد حقیقی دیگه، درآمد اسمی همون تعداد ریال ها و تومان ها و دلار هاست دیگه. این اونی که در اختیار ما هست درآمد اسمیه. 5,000 تومان شهری طلبیدی درآمد اسمیه. درآمد حقیقی چیه؟ درآمد حقیقی باید با سطح قیمت ها سنجیده بشه. اگر سطح قیمت ها 2 برابر شد، درآمد حقیقی نصف درآمد اسمی میشه. 10,000 تومان از داره اسم ما میگیریم، اما حقیقتا 5,000 تومانه. قیمت ها 4 برابر بشه میشه 2,500 تومان و همینجور. پس این روش میگن قدرت خرید. قدرت خرید در واقع درآمد حقیقی، نه درآمد اسمی. پس اگه تورم داشته باشیم قدرت خرید میاد پایین. البته به اعتبار دیگر ارزش پول هم همین، میگن ارزش پول هم پایین میاد. پس یک آثار مشخص تورم، حالا اون سوالی که از برادرها کردن، اگر همین که قیمت ها 2 برابر شد، درآمد اسمی هم 2 برابر بشه، اینجا دیگه چیه؟ ظاهر قضیه اینه که قدرت خرید کم نمیشه، اما اینم به شرط ها و شروط ها هست، اینجور نیست. حالا عرض میکنم نه اینجور نیست. ببینید اگر که گفتم قیمت ها 2 برابر بشن و درآمد هم 2 برابر بشه، درآمد اسمی، اگر سطح تولید جامعه و ثبات اقتصادی به صورت نرمال باشه، این ممکنه تأثیری نداره. یعنی فرض کنید کشورهایی که پیشرفته هستن مشکلی برای خودشون نیست. مثلا فرضاً ژاپن مثلا پیشرفته است دیگه، برای به معنی واقعیت اقتصادی باید پذیرفته کشور پیشرفته از نظر اقتصادی. این تورم اگه داشته باشه 10% اگه قیمت ها برن بالا، 10% هم درآمد میره بالا، چون جامعه تولیدش کافیه، این مشکلی ایجاد نمیکنه. اما اگر توی جامعه ای که تولید کافی نباشه، پشتوانه اقتصادی قوی نباشه، شما بیاین درآمدها رو افزایش بدین، تقاضا تو جامعه چی میشه؟ تقاضا میره بالا. تقاضا در مقابلش تولید به اندازش نباشه، قیمت ها دوباره میرن بالا. تقریبا همین برنامه‌ای که در حال حاضر هست یه اینجوریه. یعنی واقعا الان نمیشه به این راحتی گفت، چون حالا حقوق کارمندا زیاد شد، یا حقوق نمیدونم اساتید دانشگاه زیاد شد، یا حقوق قضات زیاد شد، چرا جلو تورم گرفته شد؟ اینجوری نمیشه به این راحتی گفت، برای اینکه پشتوانه تولید قوی نیست، بنابراین بدون باید انتظار داشت قیمت‌ها بالاتر برن. این مشکل ها داره. معمولا تو بحث کارشناسی میگن باید شما 4 برابره افزایش پول تولید داشته باشین، چهار برابر افزایش پول تولید داشته باشیم که ایجاد تورم نکنه، این تورم صفر باشه. اگه ولی ما تولیدمون کم باشه، اما بیو مگه اینکه یک رو بزنیم دست به دامن واردات، مثلا بیم نفت رو بدیم کالا بیاریم که چطور بشه اون کمبود تولید رو بپوشنیم تا بگیم تورم مثلا بوجود. اونم دیگه مصیبت های دیگه داره، باز کردن در جامعه به سوی کالای غربی، اونم باز مشکلات دیگه داره. این واقعی نمیشه توجیه کرد که واقعا کار درستیه، باید کلیه مصالح رو در نظر گرفت. بنابراین همیشه نمیتون گفت که افزایش حقوق به اندازه تورم باعث میشه که تورم مثلا اثر نکنه. یکی هم بدی تخصیص درآمد، توزیع درآمد، الان بدی توزیع درآمد و بدی تخصیص عوامل، تخصیص منابع. توزیع درآمد در وضعیت تورمی بیشتر به نفع قشر ثروتمند میشه و به ضرر قشر فقیر میشه. بله. اگه چی بشه؟ بله دیگه، یعنی به اصطلاح دیگه وقتی قیمت ها دارن بالا، قشری که تولید میکنه یا فروش میکنه به طور کلی کالا در اختیار داره، به شدت درآمدش چی میشه؟ زیاد میشه. درآمد ثابت ها به شدت ضربه میبینن. یعنی کسی که 5000 تومان گرفته و الان قیمت ها 5 برابر شده نسبت به مثلا 2 سال پیش، این در واقع 1000 تومان الان داره، ولی اونی که قبلا 5000 تومان میگرفت با این طرف هم مساوی بود، الان چقدر گیرش میاد؟ 5 برابر میشه دیگه، کالاهاش 5 برابر میفروشه. فاصله درآمدی تو جامعه بسیار زیاد میشه، تورم بسیار منفیه. تخصیص منابع هم همینجور، معمولا منابع میرن به سمت چیزهای دلالی، تولیدات خدمات دلالی و غیر مبلغ. یعنی شما میرین تو بازار بورس، الان میبینه دلار مثلا خیلی ارزش داره، میبینه طلا خیلی ارزش داره، میرین به سمت تولید دیگه. برای اینکه تا به این سرمایه‌گذاری کنین به سمت تولید، معلوم نیست چقدر، یک کشاورز بهش میگن سیب زمینی مثلا بکار، حالا چقدر زحمت بکشه بعد ببینم سیب زمینی کلی چند ازش بخرم، 2 تومن بخرم نخرم سر خرمن مثلا. اما میبینه راحت میشه با دلار 1,000,000 جیب زد. یکی از این آدمای مذهبی هم نگاه مسلمان و اینا، مهندس خواستن ازش که بیاد مثلا در یک جایی تدریس کنه، گفتم شاید خدمت کنه، نگفتم مرام. بعد گفته بود یه مطالعه من بکنم، مثلا گفته بود ما یه 30 تومن بهت میدیم، منزلم بهت میدیم. فرزن گفته بود یک ماه برگشته بود، گفته بود که من در طول این یک ماه به فقط خرید و فروش دلار اونقدر کسب درآمد کردم که اگه 100 سال عمر بکنم، بهترین زندگی رو هم بخوام بکنم، هیچ کارم نکنم بسنه. بنابراین دیگه اصلا نیازی به این کار شما ندارم. این تازه نیروی متعهدی که دنبال سودم نیست، به هر حال اقتضای جامعه. منابع میره به سمت چیزای بورس بازی و دلالی که سود سریع داره، نه اینکه سود بلند مدت داره یا مثلا تولید زیاد میکنه. همینی که میبینیم که بوتیک فروشی به شدت زیاد میشه، تهرانش که دیگه واویلات به قول جنوبی ها، عرض کنم که شهرستانش هم همین. چون شما به راحتی میتوانید با جنسایی که خیلی راحت یک کانال تجارتی فقط داره، یا مثلا دلار میتونید سریع ببرید، سریع کالا وارد کنید، کالا رو به قیمت بالا بگیرید، دلار دوباره تبدیل به ریالش کنید، ریال رو دوباره ببرید جنس بخرید. این بازار تولید نیست، فقط بازم افزایش قیمت هاست، مرتب به ضرر اصلا امنیت اقتصادی میاد پایین. در تورم امنیت اقتصادی ضربه میبینه. اونایی که قرض میدن به ضرر قرض دهنده و به نفع قرض گیرنده است، طبیعی هست تورم نهال گسیخته هست، تورم رکودی هست، تورم طبیعی معمولا یک درصدی است که در ارتباط با رشد اقتصادی توجیه داره. یعنی یه مقداری افزایش قیمتها، یه مقداری زیر 3% افزایش قیمتها زیر 3% در یک اقتصاد سالم توجیه داره، توجیه اقتصادی داره. یعنی اصلا لازمه یک اقتصاد سالم هم شاید باشه، چون رشد اقتصادی هست و همراه رشد اقتصادی تولیدات میره بالا، قیمت هم میره بالا. اما چون سایر عوامل هم سهمیه بیشتری میگیرن و چون اقتصاد باثباتیه، ضربه نمیزنه. مثلا فرض کنید که 3% تورم تو ژاپن بره بالا. الان ژاپن برای خود ژاپنیا بسیار خوبه، در حالی که گرانترین کشورها ژاپن، یعنی خیلی گران، برای کسی از غیر ژاپن بره تو ژاپن خیلی براش سنگینه، اما برای خود ژاپنی خیلی راحته. چرا؟ درآمدش بالا، تورم هم بالا، این اشکالی نداره، تولید هم بالا. این 3% طبیعی لازم هست برای رشد تولیدات، خوبه، این توجیه میشه کرد. ولی تورم های بیشتر دیگه نه. تورم مهار گسیخته البته دیگه تورم بسیار زیادی، یعنی بالاترین تورمه. تورم رکودی تورم عجیب غریبی، تورمی که در حالت رکود هست، چون در حالت رکود علی قاعده باید تورم نباشه، یعنی سطح تولیدات پایین باشه، عرض کنم که بیکاری زیاد باشه. چی؟ این دیگه زیاده، این از 100% به بالا، بین 3 تا 100% تورم معمولیه. از یعنی مرز تورم طبیعی تا 100% تورم معمولیه، 100 به بالا دیگه مهار گسیخته است. این دیگه مشکله، یعنی خیلی سخت اقتصاد خودش رو میتونه تطبیق بده. سریع بعضی جاها هر روز قیمت ها بالا میره و حتی بعضی جاها هر ساعت بالا میره. تورم رکودی تورمی از کردم که در حالت رکود قیمت ها پایینه، یعنی وقتی تولید پایینه، وقتی درآمد پایینه، علل قاعده قیمت ها بالا نباید باشن، قیمت ها در حالت رونق اقتصادی باید برن بالا. اگه یه موقعی بود سطح کل تولیدات پایین بود، قیمت هم بالا بود، این میشه تورم رکودی. شاید بشه گفت سال 65 خودمان به بعد تورم رکودی داشتیم ما، یعنی سطح تولیدات پایین، قیمت هم بالا. تولیدات اگه زیاد باشه قیمت بالا باشه، باز خیلی مسئله اینی، تورم معمولیه. اما وقتی که تولیدات پایین باشه، تورم هم بالا باشه، پول در اختیار مردم کمه، قیمت هم گرانه. یه موقع پول مردم دارن، قیمت هم چیه؟ بالاست. مردم پولشون زیاده، کالا هم زیاده، قیمت هم بالا. این مسئله خیلی ایجاد نمیکنه. اما پول کمه، کالا هم کمه، قیمت هم بالا. یه موقع پول کمه، قیمت هم پایینه. این هم باز خیلی خطر نیست، عادیه در اقتصاد، یعنی عادی که در حال وضعیت رکودیه، اما نسبت به وضع تورمی شدید و رکودی شدید دیگه این باز بهتره. چی؟ بیکاری هم در حالت رکود بیشتره، دستمزدها پایین تره. عرض کنم که فعالیت اقتصادی کلن زیاد نیست، بنابراین درآمدها هم پایینه. درآمدها که پایین باشه پول هم پایینه دیگه. خب یکی دیگه از بیماری های اقتصادی و معضلات اقتصادی کلان بیکاریه. اولا نیروی کار رو که تعریف میکنیم معمولا از سنین 16 تا 64، قشری از انسانهای موجود در یک جامعه بین 16 تا 64 ساله باشن و طالب کارم باشن، اینا نیروی کارن، یعنی توان داره که کار بکنه، میخواد کار بکنه. و از بین اینها اگر حداقل افراد 4 هفته دنبال کار باشن و کار پیدا نکنن، بله نه دیگه 4 هفته که از ماه خلاصه خیلی فاصله نمیگیره، 2 روز کم و زیاد داره. یعنی از امروز که الان داره حساب میکنه 4 هفته گذشتن دنبال کار گشته و در این 4 هفته پس دنبال کار گشته، میخواد کار بکنه و کار پیدا نکرده، این معمولا جز بیکاری حساب میشه. این در مورد نیروی انسانی. اما یه کسی ممکنه اصلا نخواد کار بکنه یا اصلا صلاحیت کار نداره، مثلا 75 ساله رو ما نمیگیم حالا کارگیریش نمیاد، یا زیر 16 سال رو نمیگیم حالا فرض کنید که آدم فروشی نیست یا کارای اینجوری نیست، بچه های مدرسه بیان تابستان ها بیان این کار بکنن، اونا زیر 16 سال حساب نمیشه. یه باید کسی که نخواد کار بکنه اصلا، به هر صورت اینایی که طالب کار باشن دنبال کار بگردن، حداقل 4 هفته قبل از اونی که بیکارن کار کرده دنبال کار بودن و کار گیر نیاردن، اینو بهش میگیم بیکار. بنابراین اگر بخواییم نرخ بیکاری رو به دست بیاریم، تعداد بیکاران به کل نیروی کار حالا یه موقع برای اینکه راندم در بیاد زرد در صدشم میکنن، یه موقع هم نمیکنن، این بستگی داره دیگه. بله این اعم از زن و مرد و اینا. اما تو بیکاری معمولا در قشر زنها به قول ایشان بیشتره، زنها بین 16 تا 20 ساله ها در کشورهای غربی سیاه ها اینا بیکاریشون از بقیه بیشتره، یعنی بیکاری سیاه پوستا و حتی سرخ پوستا یا به طور کلی رنگین پوستا، غیر سفید اینا بیکاری در اینا بیشتره. بله تعریف کار هر نوع به اصطلاح فعالیت مفید از نظر اقتصادی میشه کار، هر فعالیت مفید اقتصادی میشه کار. البته کاری که تو بازارش حساب بشه، یعنی اونم کار درسته، این در بحث تولید ناخالص انشاءالله اینو اشاره میکنیم، سوال ایشون سوال خوبیه، این به جز هر کاری رو که بتونیم روش تو بازار حساب کنیم، بگیم مثلا دستمزد کارگر 250 تومان، زن رو شما تو منزل مشکل بگیم چقدر برش بزنیم مثلا. اینی که میگن یکی از اشکالات مثلا این سیستم اقتصادی همینه که جواب اینو مثلا بده، بعد اینجوری بقول ایشان که خیلی طرفدار زن هست، چرا مثلا باید زنها رو ما حساب نکنیم؟ درسته میگیم که بعد اینا معمولا میگن اون چه که بشه چه کار کرد ارزیابی بازاری روش بکنیم. حتی غیر از این ولی زن نه، مثلا خود شخص برای خودش کار میکنه، اینم چیه؟ جز کار حساب نمیشه. در چرا؟ چون تو بازار نمیت حساب بکنه که بعد از ظهر جمعه مثلا خودش وارد بوده برکشی منزلشو کرده، این کجا ثبت میشه؟ اینو بعد انشاءالله تو تذکری میدیم در یک قسمتی که در تولید ناخالص بحث میکنه. بله، ولی دیگه بقیه قشرها به خصوص از 20 ساله تا 50 ساله اینا بیشترین کار و شغل بین اینهاست و نسبت به بقیه میزان بیکاریش کمتره. بیکاری هم باز مثل تورم انواعی داره. گاهی میگن بیکاری طبیعی، البته این بیکاری طبیعی گاهی بیکاری ساختاری هم اهم میگنه. ساختاری که بگیم اهم از طبیعیه، ولی حالا از باب کل و جز به هم ارتباط خاصی دارن. بیکاری طبیعی اون میزانیست که در هر حال طرف برای پیدا کردن کار لازم داره، یعنی یک مقداری این بیکاری هست. فرض کنید که مثلا منتظر کار هست، یه مدت منتظر کار، کار گیرش میاد، نمیشه به کار نیست، اما یکم باید صبر کنه. فرضاً این بیکاری خیلی مسئله نیست در اقتصاد، اصلا جزء بیکاری های مطرح نیست. یا فرض کنید که تخصص کار جدید ندارد، اگه یک کسی تخصص کار جدید نداره اینه باز نمیشه خیلی حساب کرد. یعنی فرض کنید حالا بلد بوده سرامیک کار میکرده، حالا مثلا میلامین آمده یا استیل آمده، این اون کار خوب بلده ولی تخصص اینو نداره، اینم یه نوع بیکاریه، ولی بیکاریه خاصیه، یعنی بیکاری ساختاریه، یعنی اون ساختار این کار باعث شده بیکار بشه، نه اینکه حقیقتا بیکار باشه. بیکاری پنهانی، نوعی بیکاریه که در حقیقت بیکاریه ولی در ظاهر